کارخانه، برنامه برای کارگران، اخبار کارگران، صدای کارگران و تریبونی برای همصدایی با کارگران. سلام، من رو از رادیو ندا پذیرا باشید. من بهرنگ زندی همراه با همکارانم شادیار عمرانی و آزاد عزیزیان با 13 برنامه کارخانه با شما هستم. شنوندگان عزیز، شما این برنامه را می توانید هر جمعه ساعت 17:30 به وقت تهران بر روی ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی، فرکانس 12596، موقعیت آنتن عمودی، سیمبل ریت 27500، FEC 34، کانال جهانی گوش دهید. بخش اول برنامه طبق روال هر هفته اخبار کارگری ایران و جهان است. در بخش دوم گزارشی را می شنویم از وضعیت زنان کارگر با عنوان زنان کارگران بیجیره و مواجب، و در پایان خاطراتی از یک کارگر معدن با اجرای آزاد عزیزیان را خواهیم شنید. با ما باشید. سرتیتر خبرها: شکایت اداره اطلاعات از خالد حسینی، فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری. سونامی اخراج کارگران شرکت هواپیمایی آلیتالیا در راه است. اعتصاب کارگران شهرداری بهبهان به دلیل حقوق‌های معوقه. یورش پلیس کامبوج به تظاهرات کارگران اعتصابی. تجمع کارگران معترض در نیروگاه دماوند، مدیر عامل این کارخانه را به پای میز مذاکره کشاند. یورش پلیس بنگلادش به کارگران اعتصابی. شکایت اداره اطلاعات از خالد حسینی، فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری. روز سه‌شنبه 21 آبان ماه 1392 از سوی شعبه پنجم دادیاری دادسرای انقلاب و عمومی سنندج اخطاریه‌ای به خانواده خالد حسینی تحویل داده شد که 3 روز پس از ابلاغ باید این فعال کارگری جهت دفاع از اتهام انتصابی که اداره اطلاعات به او وارد کرده در دادگاه حاضر شود. خالد حسینی که در تاریخ 17 اسفند ماه 1391 توسط نیروهای اداره اطلاعات در خانه اش دستگیر و به مدت 31 روز در بازداشت بود، با وثیقه 50 میلیون تومانی از زندان آزاد گردید و طی ماه‌های گذشته 3 بار از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج مورد محاکمه قرار گرفته که هنوز نتیجه این محاکمه به او ابلاغ نشده و این بار معلوم نیست طرح این شکایات به چه اتهامی صورت گرفته است. کمیته هماهنگی ضمن محکوم کردن احضار و بازداشت کارگران و فعالین کارگری، خواهان آزادی تمامی کارگران، فعالان کارگری و زندانیان سیاسی در بند می باشد.
سونامی اخراج کارکنان آلیتالیا در راه است. به گزارش 13 نوامبر یورونیوز، شرکت هواپیمایی ایتالیا آلیتالیا به خاطر بیپولی و تلاش برای متقاعد کردن سهامداران شرکت ایر فرانس KLM برای سرمایه گذاری در این شرکت در حال تحریزی بزرگترین تعدیل نیرو از سال 2008 میلادی تا کنون است. شرکت هواپیمایی هلندی فرانسوی ایر فرانس KLM روز یک شنبه اعلام کرد تنها در صورتی حاضر است به آلیتالیا کمک مالی کند که این شرکت 5000 نفر از نیروی کار خود را اخراج کند. ایر فرانس KLM در حال حاضر 25% از سهام آلیتالیا را در تصاحب خود دارد و این شرکت هم تا کنون نتوانسته سرمایه گذار دیگری برای نجات خود از ورشکستگی پیدا کند. آلیتالیا در سال 2008 به بخش خصوصی واگذار شد و 1/3 از کارکنانش اخراج شدند.
اعتصاب کارگران شهرداری بهبهان به دلیل حقوق‌های معوقه. خبرگزاری مهر در طی گزارشی از اعتصاب کارگران شهرداری بهبهان به دلیل حقوق‌های معوقه خبر داد. بنا به همین گزارش، کارگران اعتصابی شهرداری بهبهان گفتند که 2 ماه حقوق بدهند ما سر کار برمی‌گردیم. سید صدرالله آقا میری، شهردار بهبهان، ضمن تایید اعتصاب کارگران شهرداری بهبهان افزود: از زمانی که شهردار بهبهان شدم، کارگران روزمزد مدت 8 ماه و کارکنان رسمی و قراردادی نیز 4 ماه به اضافه کاری معوقه داشتند. وی برای شکستن اعتصاب این کارگران گفت: کارگران بارها با رها کردن کار هیچ مشکلی را حل نخواهند کرد. بهتر است تعدادی از کارکنان به نمایندگی بقیه بیایند تا به گفتگو بنشینیم و به توافق برسیم. شهردار بهبهان افزود: کارگران در شرایط فعلی 500 هزار تومان به شکل مساعده دریافت کنند تا بعد از ایام سوگواری و با سعه صدر بتوانیم مشکلاتشان را حل کنیم. این در حالی است که کارگران اعتصابی شهرداری بهبهان همچنان به اعتصاب خود ادامه داده و پافشاری می کنند و اسیر وعده و وعید شهرداری بهبهان نشدند.
یورش پلیس کامبوج به تظاهرات کارگران اعتصابی. در جریان یورش پلیس کامبوج به تظاهرات کارگران اعتصابی کارخانه SL در پنومپن، پایتخت کامبوج، دست کم 1 کارگر زن کشته و 5 تن نیز زخمی شدند. به گزارش 12 نوامبر یورنیوز، صدها کارگر معترض که خواهان افزایش دستمزدها و بهبود شرایط کاری بودند، قصد داشتند به سوی خانه هونسن، نخست وزیر این کشور، تظاهرات کنند. پلیس با بستن خیابان‌ها مانع از حرکت آنها شد. پلیس برای متفرق کردن معترضان از ماشین‌های آب پاش، بمب‌های دودزا و گاز اشکاور استفاده کرد. در جریان این درگیری، نیروهای امنیتی به شدت تظاهرکنندگان را مورد ضرب و شتم قرار دادند و چند تن را بازداشت کردند. به گفته شاهدان، پلیس ضد شورش در سرکوب تظاهرکنندگان از گلوله واقعی استفاده کرده است، اما پلیس این ادعا را تکذیب می کند. کارگران کارخانه SL از ماه اوت سال جاری در اعتصاب به سر می برند. سازمان بین المللی کار مدت هاست که وضعیت کار کارگران صنعت پوشاک کامبوج را نامناسب ارزیابی می کند.
تجمع کارگران معترض در نیروگاه دماوند مدیر عامل را به پای میز مذاکره کشند. یکی از کارگران نیروگاه حرارتی دماوند حاضر در تجمع مذکور در خصوص علت برگزاری این تجمع گفت: 510 کارگر شاغل در این نیروگاه بیش از 1 سال بابت حقوق بیمه اجباری و تکمیلی، اضافه کاری، ایدی، پاداش و بن کارگری از کارفرما طلب کنند. به گزارش روزنامه قانون به دنبال تراکم مطالبات بی پاسخ پرسنل نیروگاه دماوند طی یک سال و نیم گذشته، تجمع اعتراضی پرسنل نیروگاه روز شنبه 18 آبان ماه با حضور 150 نفر از پرسنل این شرکت در مقابل درب نیروگاه دماوند برگزار شد. یکی از کارگران نیروگاه حرارتی دماوند در این باره گفت طی 4 سال گذشته کارفرما از پرداخت مالیات پرسنل و همچنین پرداخت بیمه تامین اجتماعی مربوط به 6 ماهه دوم سال 91 و خرداد ماه سال 92 خودداری کرده است. به ادامه داد مالکیت نیروگاه حرارتی دماوند که 8 سال از شروع فعالیت آن می‌گذرد در سال 91 از شرکت توانیر به بنیاد شهید واگذار شد. این کارگر معترض با رد جوابیه روابط عمومی نیروگاه حرارتی دماوند مدتی در نبودن هیچ گونه تجمع اعتراضی در مقابل نیروگاه گفت تکذیب تجمع اعتراضی کارگران نیروگاه با روح وظایف روابط عمومی سازگار نیست و شایسته است روابط عمومی شرکت به جای تکذیب خبر این اعتراض واقعیت‌ها را به جامعه و مسئولان منعکس کنند. وی در پایان تأکید کرد پس از تجمع کارگران و بی‌توجهی مدیر عامل نیروگاه به خواست معترضان و امتداد اعتراضات معاون سیاسی امنیتی فرمانداری پاکدش، بخشدار شریف‌آباد و رئیس حراست نیروگاه در بین تجمع کنندگان حاضر شدند و پس از آن مدیر عامل نیروگاه با حضور در محل تجمع قول داد که مطالبات کارگران را پیگیری کند. لازم به ذکر است رحمتی مسئول روابط عمومی نیروگاه حرارتی دماوند با تکذیب ادعای کارگران معترض در خصوص عدم پرداخت مطالبات یک سال و نیمه گفت هیچ اجتماع اعتراضی از سوی کارگران همکار برگزار نشده است. وی ادعا کرد متاسفانه تعداد محدودی از همکاران مجموعه که سطح انتظاراتشان به مراتب بالاتر از مقتضیات شرایط موجود است با نشر اکاذیب کم لطفی کردند.
یورش پلیس بنگلادش به کارگران اعتصابی. بنا به اخبار و گزارشات کارگری منتشر در 11 نوامبر 2013، هزاران کارگر نساجی بنگلادش بار دیگر برای افزایش دستمزد متناسب با هزینه زندگیشان دست به اعتصاب و تظاهرات خیابانی زدند. بنا به گزارشات منتشره، حدود 100 کارخانه در پی اعتصاب کارگران تولیدشان متوقف شد و 30,000 کارگر در تظاهرات خیابانی شرکت کردند. پلیس بنگلادش برای متفرق کردن کارگران معترض با پرتاب گاز اشک‌آور به آنها یورش آورد. حقوق ماهیانه کارگران نساجی بنگلادش معادل 38 دلار است. این مبلغ معادل نصف حقوق کارگران نساجی کامبوج و ویتنام و 1/4 حقوق کارگران نساجی چین است. 2 هفته پیش کارگران کارخانجات نساجی بنگلادش افزایش 50% حداقل دستمزد را رد کردند و اعلام داشتند افزایش دستمزد در این حد نه متناسب با سطح تورم است و نه هزینه زندگیشان را تامین می کند. سندیکاهای کارگری خواهان حداقل حقوق ماهیانه 106 دلاری هستند. بنگلادش دومین کشور صادرکننده نساجی در جهان با 4 میلیون کارگر و 3200 کارخانه است. زنان کارگر، کارگران بیجیره و مواجب. خبرگزاری مهر روز 3 آبان جدول شهرهایی را که دارای بالاترین نرخ بیکاری زنان هستند منتشر کرد. بنابر بررسی جدیدترین نرخ‌های بیکاری مربوط به 392 شهر ایران در بخش زنان از جانب این خبرگزاری نمایانگر این است که
از مجموع شهرهای کشور 289 شهر، معادل 70% کل شهرها، در بخش زنان دارای نرخ بیکاری بالای 15% هستند. وضعیت نرخ بیکاری زنان در برخی شهرها به نفعی است که تلاش برای کاریابی زنان را با بحران روبرو کرده است. به طور کلی از 392 شهر کشور فقط 103 شهر دارای نرخ بیکاری پایین تر از 15% در پایان سال گذشته بودند. بدترین شهرها برای جستجوی شغل توسط زنان ایلام، اندیمش، هیرمند، جوانرود، گشتزاران، بندر انزلی، خرم‌آباد و اردکان با نرخ بیکاری بالای 40-54.2% هستند. در این شرایط پا به پای افزایش اخراج زنان از بازار رسمی، راندن زنان به سوی کارهای خطرناک افزایش یافته و بر ساعات کار آنها افزوده شده است. در ضمن کارفرمایان با سوء استفاده از بیکاری زیاد، زنان را به عنوان پادو در کارگاه ها و حتی مراکز بزرگ کاری به کار می گمارند و از آنها مثل آچار فرانسه کار می کشند. یکی دیگر از معضلات زنان رواج بیکاری پنهان در میان آنان است. بسیاری از زنان در بخش کشاورزی به کار اشتغال دارند یا مشغول کار خانگی هستند و یا در منازل دیگران کارهای خدماتی انجام می دهند که آمار دقیقی از شمار آنان در دست نیست. بخشی از زنان در کارگاه های زیر 10 نفر کار می کنند که از شمول قانون کار خارج هستند و دستمزد پایین تر از حد اقل تعیین شده دریافت می دارند. در این کارگاه ها کارفرما برای فرار از پرداخت بیمه آمار آنها را به مراجع رسمی گزارش نمی دهند. اما تا آنجا که به کار زنان در کارگاه های بالای 10 نفر و کارخانه و مراکز خدماتی برمی گردد، خود همین آمار دلیل دیگری بر ورشکستگی جمهوری اسلامی در اداره جامعه است. درست است که بیکاری ریشه در نظام سرمایه‌داری دارد، اما دیدگاه اسلامی و سیاست زنستیزانه رژیم تأثیر زیادی در افزایش نرخ بالای بیکاری زنان دارد. بر طبق این دیدگاه زن برده خانگی و خدمتگزار مرد است. بنابراین باید از بازار رسمی خارج و به کنج خانه رانده شود. اما چون میزان فقر بی امان اجازه نمی دهد تعداد زیادی از زنان خانواده های کارگری در منزل بمانند، آنها در بازار غیر رسمی و با محرومیت از حد اقل حقوقی که بر سرمایه داران در بازار رسمی تحمیل شده کار کنند.
سرود یاران صبح بهاران دهد نوید از نجات انسان، رسد به شادی روز رهایی، رهایی زن، رهایی زن.
حقوق زنان در جامعه ما نه تنها ارتقا نیافته، بلکه در بسیاری زمینه ها شاهد عقبگرد هستیم. فقر، سیاه روزی، بیکاری و خارج شدن زنان از گردونه اقتصادی هر روز ابعاد گسترده تری می‌یابد. ورشکستگی اقتصادی در نتیجه بیکاری فزاینده و تعطیلی بسیاری از مراکز اقتصادی بیش از هر چیز فشار و سنگینی خود را بر دوش زنان وارد می‌کند. بنگاه‌های اقتصادی با کوچکترین مشکل ابتدا تلاش می‌کنند تا حقوق اولیه زنان را در محیط کار نادیده بگیرند. گزارش‌های مختلفی از اخراج کارگران زن در بخش‌های مختلف وجود دارد و در نتیجه پایین آمدن دستمزد زنان در عرصه‌های مختلف قابل مشاهده است. حقوق کارگران زن اولین مسئله است که گویا برگردن کارفرمایان سنگینی می‌کند، که در خلاص شدن از نیروی کار زنان، مرخصی‌های سالانه، زایمان و غیره خود را نشان می‌دهد. در همین سقوط سطح زندگی و گرانی و فشار فزاینده که هر روز جامعه ایران را تحت فشار قرار می‌دهد و سبد زندگی خانواده را روز به روز خالی تر می کند، بیش از همه فشار خود را بر زندگی زنان و وظایف آنان به عنوان ستون اصلی خانواده و تأمین غذا، زندگی مناسب برای اعضای خانواده نشان می دهند. بیشترین فشار اقتصادی بر دوش زنان خانه‌دار است که اکنون باید با مواد غذایی کمتر، فقر، تنگ دستی و کسر درآمد خانواده همچنان غذای مناسب برای اعضای خانواده تهیه کنند. گرانی و بیکاری اولین قربانیان خود را از میان زنان و به خصوص کودکان دختر انتخاب می کند، زیرا در این جامعه مردسالار غذای خوب و امکانات بیشتر برای مردان است و زنان اولین قربانیان کمبودها هستند. مسئله اساسی دیگری که پیش روی زنان کارگر است، شکاف دستمزد هاست. اداره آمار استرالیا اعلام کرده است که زنان در این کشور حدود 18% کمتر از کارکنان مرد در سراسر بخش‌های استخدامی حقوق و دستمزد می‌گیرند. سازمان جهانی کار این رقم را در سال 2006 برای آمریکا 22.4%، کانادا 27.5% و ژاپن 33.7% نشان می‌دهد. در همین سال این رقم برای ایران 19.6% بوده است. مطالعه‌ای در بنگلادش نشان می‌دهد که شکاف دستمزد بین زنان و مردان برای کارهای یکسان به شدت عمیق است. از طرفی موقعیت‌ها و مسئولیت‌ها در کارهای تولیدی عمدتاً در دست مردان است. و از طرف دیگر زنان کارگر حتی زمانی که متعهدتر هستند و کارایی بهتری دارند، دستمزد ناچیزتری دریافت می‌کنند. یکی از کارخانه‌داران در بنگلادش می‌گوید: ما زنان کارگر را به مردان ترجیح می‌دهیم، زیرا مسئول‌تر از مردان هستند. با این وجود دستمزد آنان به مراتب کمتر از مردهاست. رهایی زنان در ابعاد عمومی کار به مفهوم کار در خانه و زنان کارگر فقط در گروه همراهی با تشکلات کارگری است. و ایجاد تشکل‌های خودگردان بدون تفکیک جنسیتی در محیط کار است. آمریکا در مقاطع مختلف تاریخی تجربه شده و دستاوردهای مهمی داشته است.
ما نیمه دیگریم، نه کمتریم، نه برتریم. ما نیمه دیگریم، با هم برابریم، خواهان دنیای بهتریم.
شنوندگان عزیز، به بخش پایانی کارخانه مجله کارگری رادیو نگرست. در این قسمت خاطرات یک کارگر معدن را خواهیم خواند که به قلم خود این کارگر در سایت کانون مدافعان حقوق کارگر به چاپ رسیده است. این خاطره را که با قلمی شیوانیز نوشته شده، همکارم آزاد عزیزیان اجرا کرده است. با هم این خاطره را می‌شنویم.
خاطراتی از کار در معدن اورانیوم. وقتی وارد مجموعه شدم، واسه اینکه روم رو کم کنند و به اصطلاح خودشون از کلم حال و هوای دانشگاه بپره، با یه عده از کارگرا منو فرستادن تو معدن. به هم برخورده بود، ولی به هر قیمتی میخواستم خودم رو اثبات کنم. اونجا بود که با اسماعیل آشنا شدم، یه کارگر ساده که تمام تلاشش تو این خلاصه میشد که وظیفش رو به بهترین شکل ممکن به انجام برسونه، سر به زیر و کاری. کاری هم به کار کسی نداشت و جوون خیلی تو دل بروی بود.
یه جورایی به عنوان سرکارگر میشناختنش. این ظاهر قضیه بود، ولی اصل قضیه این بود که تنها کسی که حاضر بود با این شرایط تو معدن کار کنه فقط همین آدم بود.
همون روز اول حس کردم پسر خوبیه. احمد داشت از سختی کارش و کمی دستمزدش گره می.
آخه کیه که تو این زله گرما کله زور بیا تو آتیش اونم تو معدن کار کنه؟ آدم باید خر باشه. مهندس تو میای؟
از سادگیش جا خورد. من که اومده بودم چاره ای نداشتم جز این که از خودم دفاع کنم. آره میام، اینجا که خوبه، هنوز هوا زیاد گرم نشده. ولی شرشر عرق چیز دیگه می بود. اینجا معدن اورانیوم روباز بود، تو عمق 40 متری، هوای راکت. ساعت 9 صبح بود و تا کله ظهر تیر ماه سال 86 دو سه ساعتی باقی مونده بود.
تو با این نوع کار کردن دهن ما رو سرویس میکنی؟ لق شرکت و سازمان مگه مال باباته که اینجوری خرکاری میکنی؟
نه مال بابام نیست، ولی من اصلا دوست ندارم از کارم بدزدم. وقتی کار به هم میدن باید هر جور که میتونم به بهترین شکل انجامش بدم.
آره جون خودت، مهندس گفته این سنگا همشون برامون ضرر داره و از عمرمون کم میکنن. بکن تا دهنت سرویس بشه، تو اصولا خرهمالی رو دوست داری.
من نمیدونم، اگر ضرر داشت که مهندس خودشم نباید بیاد، ولی میبینی که میاد، بعضی وقتا حتی بیشتر از منو.
تو همین حین احمد یک سنگ رو که یک طرفش هم زرد بود پیدا کرد و یک تیکه پلاستیکی که رو سینش بود رو از لباسش جدا کرد و گذاشت روی اون سنگ و گفت
این تا بعد از ظهر همینجا میمونه.
وزیر چشمی منو میپایید. منم انگار هیچ چیزی ندیدم، داشتم فقط گوش میکردم به این حرفا. به چهره سیاه احمد با دو تا چشم سفید براق و درشت، به شدت لاغر ولی با استخوان بندی محکم و به اصطلاح کلوف، به دندانهای سفیدی که موقع حرف زدن تضاد عجیبی با چهرهش پیدا میکرد. اسماعیل هم همین بود. فکر میکردم به این که اینجایی که منم کجاست، چیکار باید بکنم. تا حالا هرچی خونده بودم و دیده بودم تو کتابا و تو فیلما و یا پای تابلو و درس استاد، اونا چی بود؟ این که میبینم چیه؟ کارگر بدون هیچ گونه وسیله محافظتی با سنگ معدن در ارتباط بود. از ساعت 6 صبح کار شروع می شد و یک سره تا 4 بعد از ظهر ادامه پیدا می کرد. تنها وسیله محافظتی که البته اصلا نقش محافظت نداشت و بیشتر یه عامل محاسباتی بود، یه فیلم بج بود که تو همون طول مدت فعالیت کارگاه فقط یک بار تفسیر شده بود و هیچ کس هم اعتقادی به تفسیر صحیح این فیلم ها نداشت. حتی FCE که مسئول جمع آوری، تحویل و تفسیر فیلم ها بود. جالب این بود که این فیلم هم به تعداد همه نفرات هم نبود، فقط حدود 10%. انگار پرتو فقط این 10% رو میبینه و همین شده بود یه عامل فخر فروشی در کل مجموعه. یه لباس معمولی که بیشتر به یه عرقی شبیه بود تا محافظت از پرتو. این عرقی میباید از ورودی همه انواع پرتو و از همه مهمتر از عنصر اورانیوم و گاز رادون که کاملا شناخته شده بود و با اونها کار میکردیم جلوگیری کنه. یه ماسک همراه با یه فیلتر که جهت ورود گرد و غبار ناشی از معدنکاری ساخته شده بود و تو تمام معادن معمولی هم استفاده میشه. اینا تنها وسایل حفاظتی کارگر از پرتو بود. به اضافه یک میان وعده شیر که بعضی وقتا هم به هر دلیلی به صورت ناقص توزیع می شد و به همه کارگران نمی رسید، یا به صورت مشترک هر دو نفر با یه شیر سر می کردن. خیلی هم این شیر رو نمی خوردن و با خودشون به خونه می بردن، چون هیچ کنترلی برای سرشون نبود و به کسی هم خورده نمی گرفت. و همه اینها در محیطی اتفاق می افتد که عنصر اورانیوم گاما تا عیار 23% و تشعشعات آلفا و بتا و گاما در حد بسیار بالا، یعنی چیزی حدود 2.3 میکروکوری در محیط وجود داشت. گاز رادون به تنهایی حتی بدون در نظر گرفتن تمام تشعشعات میتونست بسیار خطرناک باشه. مجموعه کارگاه حدوداً 1 هکتار بود که از سنگ شکن و خردکنهاش در بالا دست شروع میشد، با قسمت فرایند و سپتیک ادامه پیدا میکرد. سد باطلی که در یک سمت کارگاه بود و هر روز شاهد سرریز شدن بدون کنترلش بودیم، تا به دفاتر فنی و آزمایشگاه ها میرسید و در نهایت هم حمام، جهت اینکه پرسنل هنگام ورود و خروج دوش بگیرن. در انتها هم اتاقک کارتزنی و خوابگاه های کارگری. با این اوصاف کارگر هیچ وقت از محوطه پرتو دور نمی شد و هیچ زمانی برای بازسازی سلولی نداشت. قدیمی ترها می گفتن قبلن اینجا موقع ورود و خروج به مجموعه یک پزشک و پرستار وای می استادن و کل بدن افراد رو چک می کردن. بدن پرسنل نباید هیچ مویی داشته باشه و در صورت وجود مو از ورود به کارگاه که دهانه ورودی اون دوشهای حمام بود جلوگیری میکردن. هنگام ترک کارگاه هم تمامی شورت‌های پرسنل باید تر می بود تا نشان از استحمام پرسنل پس از انجام فعالیت کارگاهی باشه، حالان که در هیچ جای معدن خبری از دوش نبود. ولی عجیب این که همین کم هم در حال حاضر رعایت نمی شد و پرسنل فقط بر اساس میل و سلیقه شخصی از حمام استفاده می کرده. کم کم واژه پزشک هم تقریبا در کل مجموعه واژه کاملا ناآشنایی شده بود و هیچ پزشکی دیگه تو مجموعه پیداش نمی شد. یادم میاد سرپرستمون که خیلی ساده یه شب بدون اطلاع گذاشت و رفت دفتر تهران و
هر وقت برای سرکشی می اومد تو کارگاه می گفت
اینجای آزمایشگاهه، تا میتونید آزمایش کنید. پرسنل پس از اتمام کار با لباسهای قرمز از کار باز میگشتند و یک راست به استراحتگاه و در نهایت به خواب میرفتند تا شاید فردای دیگر توان کار کردن پیدا کنند. یاد دوست عزیزم شاد و گرامی، خیلی وقتا با هم میشستیم و از وضعیت موجود حرف میزدیم. حرف که نه، بیشتر تصدیق هم دیگه بود، برای اینکه باور کنیم ما در این بی‌ملاحظگی نقشی نداریم. صحبت از اتفاقات مختلفی که سر پرسنل میاد، صحبت از پلاکت بود، از گلوبول سفید و سرطان، همه اون چیزایی که دکترا خوب بلد بودن راجع بهش حرف بزنن. فلان کارگر رو میشناسی؟ 2-3 سال قبل از اینکه تو بیای تو بخش شما بود. خب الان به خاطر تعداد پلاکت خونش مجاز به فعالیت تو این بخش نیست، ولی ما فعلا نمیتونیم از کار کردنش جلوگیری کنیم. چطور؟ اینا بعد از یه مدت به خاطر تشعشع زیاد و زمان فعالیت طولانی و پرتوگیری بالا دچار افت پلاکت، افت گلوبول سفید خون و سرطان میشن. خدا رو شکر تا حال آمار سرطان نداشتیم، ولی حالا زود قضاوت کردن در موردشون. یه چند سال دیگه خودشون رو نشون میده. معمولا هر آدم بالغ باید بین 4000 تا 11000 پلاکت داشته باشه، ولی 5 نفر از افرادی که در حال حاضر در کار کردن تو مجموعه شما هستن زیر 400 عدد پلاکت دارن که باید بررسی بشن. از دیگر بافتایی که خیلی سریع و شدید به علت در معرض پرتو بودن دچار پرتوگیری میشن، اعضای تناسلی و بافت چشم هاست که تقریبا به جز عقیمی افراد مسئله حاد دیگه پیش نمیاد. میدونی؟ جالب اینجاست که نمیدونم چرا آزمایشات دوره‌ای هم از دستشون در میره و به جای این که همه رو بفرستن آزمایش خون، میفرستن آزمایش تشخیص سطح شنوایی و تعیین حجم ریه. انگار نه انگار که اینجا یه معدن رادیواکتیوه، یا نکنه نهایتاً اینجا یه معدن سیلیس یا آزبسته. آمار وحشتناک. اگر واقعاً در اثر پرتوگیری باشه، توی مجموعه که در زمان آزمایش 20 نفر نیروی کارگری داره و از بین این 20 نفر هم 10-12 نفر جزو نفرات جدید هستند، صحبت از 25% افراد حاضر با احتساب افزایش افراد جدیده. میشه نتیجه گرفت که تقریبا 100% نفرات قدیمی دچار بیماری خونی شدند. بعد از یک برنامه رست کارگاهی، وقتی که به کارگاه برگشتم به هم اطلاع دادن که دکتر برای همیشه رفته مالزی. خیلی بی‌معرفتی بود، حتی بدون خداحافظی. با رفتن دکتر هیچ کس دیگر پیگیر هیچ چیز نبود. تو روزهای آخری که در مجموعه کارگاه فعالیت میکردم باز اسماعیل رو دیدم. دیگه سفیدی چشاش با رنگ سیاه پوستش تضاد زیادی نداشت. چشاش زرد زرد بودن. یک کیسه دستش بود و داشت زباله های محوطه رو جمع میکرد. این چیه؟
اومدم برای خدمات مهندس. بهم گفتن که دیگه نمیتونم تو معدن کار کنم. دستشون درد نکنه، گذاشتنم اینجا. دارم محوطه رو تمیز میکنم. از این به بعد حسین جامه.
حسین کیه؟
برادرم مهندس، 20 سالشه، تازه زن گرفته.
ولی تو که شرایط معدن رو میدونی؟
آره، ولی چیکار کنیم؟ نمیشه که بیکار بمونه. بالاخره زندگی کردن خرج داره.
حسین با یه لبخند که تو تموم صورتش پهن بود روبرون ایستاده بود. من فقط به سفیدی چشماش نگاه میکرد.
شنوندگان عزیز، به پایان مجله کارگری رادیو ندا کارخانه رسیدیم. به همه شما بدرود میگویم و روزها و ساعات خوبی رو براتون آرزو مندم. پیروز باشید.